بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث اعمال و آثار اعمال و جزا و عقاب میرسیم به این مطلب که حالا علاوه بر همه این مطالبی که گفته شد یه ذیلی هم این کلام داره و اون اینه که خداوند فرمود که لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. فهمید که این سخن ما سبقت گرفته، یعنی این مطلب قطعی شده هاشون. یعنی سبقت کلمتونا یعنی این مطلب قطعی شده، این مطلب قطعی شده نسبت به انبیا که انهم لهم المنصورون. جمله انهم لهم المنصورون یه ان نداره، یه لام تأکید داره، یه هم ضمیر فصل داره، یه الف و لام سر خبر داره، یه جمله اسمیه داره. یعنی 5 تا عنصر تأکیدی داره که از این 5 تا عنصر تأکیدی 3 تاش تأکید، 2 تاش حصره. یعنی اگه بخوای به فارسی ترجمه کنی ترجمهش اینطوری میشه: قطعاً 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 فقط و فقط انبیا پیروزند و ان جندنا لهم الغالبون. آیه بعدم که ادامه این آیه است اونم همین 5 تا تأکید داره، یعنی قطعاً 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 فقط و فقط سپاه ما پیروزند. و جای دیگه فرمود که در سوره یوسف و الله غالب علی امره، خدا غالب بر امره. یعنی چی خدا غالب بر امره؟ یعنی خداوند مثل یک سلطانی نیست که یک برنامه‌ای رو طراحی کنه ولی کار از دستش در بره. الان هیچ سلطانی نمیتونه بگه من کار دست خودمه، هیچ حاکمی نمیتونه بگه من کار دست خودمه. هر چقدر اون حاکم درست کار باشه، هر چقدر عالم باشه، هر چقدر عاقل باشه، هر چقدر همه صفات خوب داشته باشه، برنامه‌ریزی عالی بکنه، بالاخره یه جایی چون کارو کمر یه نفر انجام نمیده که کار پخش میشه در شاخه‌ها، یه جایی کار از دستش در میره، توابع کار از دستش در میره، یه کسی خلاف میکنه، بالاخره کار از دستش در میره. اما میگه والله غالب علی امره، خداوند غالب بر امر خودش. از طرف دیگه شما نگاه میکنی میبینی که کجا خدا غالب بر امرشه؟ این همه در طول تاریخ 5 تا تأکید داره میگه انبیا پیروزن، کجا انبیا پیروزن؟ کدومی که از انبیا پیروز شدن؟ همه انبیا رو یا کشتن یا مسموم کردن یا تبعید کردن، یا اگه نتونستن بعد از اینکه اونا از دنیا رفتن دینشون رو منحرف کردن. کدوم انبیا پیروزن؟ جناب موسی پیروزه، جناب عیسی پیروزه، پیغمبر خدا پیروز شد، منصور پیغمبر خدا. پیغمبر خدا بلافاصله هنوز آب کفن و غسلش خشک نشده دینش منحرف شد. چطور میگه انبیا پیروزن؟ اونی که ما داریم تو عالم میبینیم، میبینیم هیچ کار در دست خدا نیست، همه کار شیطونه. شیطون همه جا پیروزه، همه رو در تحت اختیار خودش گرفته، هم از متدین و بیدین، همه، من خودم رئیس کل همشون، گوش به فرمان شیطان. چطور میگه والله غالب علی امره؟ مسئله اینجاست که یه دقتی داره این آیه، دقتش اینجاست که این آیه آیه سوره یوسفه. شما به سوره یوسف دقت کنی، خلاصه سوره یوسف چیه؟ اگه گفتیم والله غالب علی امره، این آیه خلاصه سوره یوسف. از اول تا آخر داستان یوسف خداوند میخواد بگه والله غالب علی امره، کار دست خداست. حالا اگر بنده و شما فقط به یه قطعه داستان یوسف نگاه کنیم میفهمیم اینو. اول داستان خدا غالبه، اول داستان که یوسف رو انداختن تو چاه، در مرحله دوم خدا غالبه، در مرحله دوم که فروختنش، در مرحله سوم غالبه، در مرحله سوم که افتاد گیر دست زلیخا، در مرحله چهارم غالبه، در مرحله چهارم که انداختنش تو زندان. هیچ کدوم شما تو اینجا غلبه خدا رو نمیبینی، غلبه خداوند در این قسمت های داستان یوسف دیده نمیشه، اما غلبه خداوند از این قسمت داستان معلوم میشه. از کجا؟ از اینجا معلوم میشه که همه افرادی که توی این داستانن دست به دست همدیگه دادن که یوسف رو از بین ببرن، بدنامش کنن، گمنامش کنن، به فساد بکشنش. خداوند یه تنه ایستاده در مقابل همه قدرت ها. یه بچه یه 10 ساله با 10 تا داداش گردن کلوف چیکار میتونه بکنه؟ یه غلام بدترش این قسمته، با کسی که حکومت دستشه چیکار میتونه بکنه؟ حاکمه، زلیخا حاکمه، حاکمه دیگه، چون عزیز مصر حاکمه، زلیخا هم افسار عزیز مصر تو دستشه. خاطر اینکه وقتی خلافکاریش معلوم شد عزیز مصر هیچ مجازاتش نکرد، فقط یه حرف نرمی بیزد، این نکیده کن نه عظیم، همین قش نگونی، نکیده کن نه عظیم، همین معلومه که در تحت سلطه زلیخا بوده که هیچ کارش نکرد. تا اینجا غلبه خداوند معلوم نیست، اما از اینجای داستان، از اونجایی که میفته تو زندان تا اینجا معلوم نیست، از اون آخر داستان غلبه خدا پیدا میشه. یکی یکی خداوند برگه ها رو رو میکنه. همون کسانی که دست به دست هم دیگه داده بودن تا یوسف رو بدنام کنن، همونا اومدن تو دادگاه شهادت دادن به پاکی یوسف. همون برادره که یوسف رو گم و گورش کردن، همونا پیداش کردن. همون پیراهنی که چشم یعقوب رو نابینا کرد، همون پیراهن چشم یعقوب رو بینا کرد. القا و علاوت شهی فرتد در بسیر را دیگه. چی بینا نابیناش کرد؟ پیراهن خونی یوسف. چی بیناش کرد؟ پیراهن یوسف رو دادن به بشیر، گفتن اینو بندازی رو صورتش بسیر میشه. در داستان یوسف خداوند داره نشون میده، میگه ببین همه مردم عالم میخوان بر علیه یک کسی کار کنن. در داستان یوسف، یوسف اصلا یاری نداره، همه دشمنشن، ولی یه نفر یار داره، اون خداست. بعد آخر داستان به کار بکشه میکشه. لذا شما نگاه نکنید که اول داستان چیه. اول داستان هنوز پیغمبر خدا از دنیا نرفته، حکومت قصد میشه. یه مقدار بعد دخترش به شهادت میرسه، یه مقدار بعد فرزندانش یکی یکی به شهادت میرسه. شما آخر داستانو داشته باش. من تو خب ما الان وسط داستانیم، تماشا میکنیم، میگیم کجا والله قالبون علی امره. الان میفهمید که ببینید خیلی زیباست، والله قالبون علی امره. بعدش چی فرمود؟ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. تو داستان یوسف والله غالبون علی امره، منتها چون داستان به پایان رسید الان دیگه ما میفهمیم اینو. البته ما هم که داستان یوسف رو خوندیم از این چهره بهش نگاه نکردیم. لذا میفرماید که این مشعرون به انهازه القلبه من الله سبحانه لیست به حیث و یفقه و حاد جمیع و ناس. قلبه خداوند این گونه نیست که همه بفهمن، بل اکثر هم جاهلون. به ها اکثر افراد جاهل هم. خب این قلبه کدوم قلبه است؟ ولو کانت هی القلبه الحسیت التي یعرفها کل احدن. اگه قلبه قلبه حسی بود، قلبه حسی هم این قلبه در جنگ هاست. در کربلا کی غالب شد؟ و سپاه عبیدالله ابن زیاد غالب شد، این میشه قلبه حسی. اگر قلبه قلبه حسی بود که نمیگفت اکثر مردم جاهلن که. و انما جهلها من جهلها و انکرها من انکرها من جهتن. حالا چرا انسان ها جاهله به قلبه خداوند؟ میگه میفرماید که دوتا دلیل داره. الاولا، دلیل اول، دلیل اولش محدودیت فکر و قصور نظر انسانه. انسان فکرش محدود به همین چارچوب زندگانی دنیاست. ان الانسان محدود فکره و مقصور نظره علی ما بین یدیه ممن یشهد او و یقیب او. انسان نظرش محدود به همین زندگی دنیاست. یعنی چی؟ یعنی این که، یعنی این، یکی از بزرگان به یک کسی گفته بود که، گفته بود که وقتی که میخوای نماز بخونی، قبل از اینکه تکبیرت الاحرام رو بگی، بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. منم تو راه اینو شنیدم. بعد من به این کار عمل میکردم، ولی نمیفهمیدم مثلا چه ربطی داره، چه ربطی داره صلی الله علیه و آله ابا عبدالله الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، من ربطشو نمیفهمیدم. یه روز میخواستم تکبیرات الاحرام بگم، یه دفعه برام کشف شد که اینکه ما میگیم صلی الله علیه و ابا عبدالله، یعنی اگه امام حسین نبود ما الان سر سجده نماز نبودیم. اگه ما الان داریم نماز میخونیم به خاطر کربلاست، اگه کربلا نبود آثاری از نماز نبود. برای اینکه داستان کربلا رو معاویه طراحی کرده، حالا داستان مفصله، معاویه اصلا اهل این نبوده که بگه اصلا بچه‌م حالا یزید بیاد بشه حاکم، اصلا اینا نبوده. معاویه میدونسته که این کار رو یزید میتونه انجام بده. موقعی که بهش گفتن غلبه کردی، تبریک خواستن بهش بگن، گفت این صدا چیه از بالای گل دسته میاد؟ گفتن مؤذن داره اذان میده، داشت شهادت میداد به رسالت پیغمبر خدا. گفت این پیروز شده، من وقتی پیروز میشم که اسم اینو از کنار اسم خدا بردارم. نگاه کن اسمشو گذاشته کنار اسم خدا، من وقتی پیروز میشم که اینو بردارم. یزیدم تو اون مجلس وسرا گفت لا خبرون جا اولا وحی نظر، قد لعبت هاشمو بالملک فلا، خبرون جا اولا وحی نظر. هاشم بنی هاشم با سلطنت بازی کردن، وحی اصلا نبوده، اصلا پیغمبری نبوده. اینا هدفشون این نبود که امام حسین رو بکشن حکومت کنن، اینا هدفشون اصلا این بود که اسلام محو کنن از روی زمین. بنی امیه هدفشون این بود، بنی العباس نه، بنی العباس هدفشون این بود که حکومت کنن، با اسلام کاری نداشتن. اما بنی امیه هدفشون این بود که ریشه اسلام رو بکنن. و بعد آنچنان از روی زمین محو شدن که امیرالمومنین پیشبینی کرد، مکرر در نهج البلاغه بهشون اعلام کرده که به زودی حکومت از شما گرفته خواهد شد و دیگر به سوی شما بر نخواهد گشت و آثارتون از روی زمین محو میشه. خیلی عباراتی داره پیشبینی، دقیقا همه اینا در آینده اتفاق افتاد. حالا حاشیه نریم، کی پیروز شد؟ حالا امام حسین پیروز شد یا یزید؟ بنده به این فکر افتادم که اگر امام حسین نبود ما الان سر سجده نماز نبودیم. حالا درسته ما خیلی ایرادهای زیادی داریم، این دینی هم که الان دست ماست به خاطر ایرادهای ما خیلی ایراد داره، اسلامی بودنمون هم خیلی ایراد داره، ولی تمام این آثار برکات که الان از اسلام هست، اونایش که ما خرابش کردیم حالا اون هیچی، اما اون آثار برکاتی که هست، تمام این دعاها، تمام این خیرات، تمام این بالاخره خیرات و خوبی هایی که آثار اسلامی خیلی زیاده، منتها چون بدی آثارش زیاده، تو یه محل اگه 50 تا آدم خوب باشن یا آدم ناجور، میگم اون محل رو ولش کن فلانی اونجا میشینه، اون یه دونه آدم اون محل رو خراب میکنه چون خوبی دیده نمیشه، بلکه بدی ظهور داره. همه این خیرات که تحت لوای نام اسلام در عالم تا امروز هست و از امروز بعد خواهد بود، همه مدیون خون امام حسین. لذا ما الان اگه میتونیم بگیم الله اکبر، الله اکبر ما مرهون خون شهدای کربلاست. حالا کی پیروز شده؟ بله شما اگه فقط اون یتکه تاریخ رو نگاه کنی، پیروزی و شکستم به کشته شدن حساب محاسبه کنی، همین که مردم میگن خب بله ابن زیاد پیروز شد، اما موضوع سخن پیروزی جسمانی نیست، پیروزی عقیده است. مسئله جنگ عقیده است. الان کدوم عقیده روی زمین مونده؟ عقیده یزید و معاویه و ابن زیاد مونده یا آثار امام حسین باقی مونده؟ این همه شهدا، این همه علما، این همه کتابهای علمی، این همه برکات در طول تاریخ، همه اینا قطرات وجودی امام حسین در کربلا است. ولی اگر امام حسین نبود که حوزه علمیه ای نبود، شیخ طوسی نبود، شیخ انصاری نبود، آخو مولا حسین قلی نبود، آقای قاضی نبود، علامه طباطبایی نبود، ابن سینایی نبود، اصلا اینا هیچ کدوم اینا که شما داریم این آثار نبود. همه این میوه های شیرین که این درخت داده همه از برکات کربلا است. حالا شما نظرت تا کجاست؟ تازه اینی که ما میفهمیم، اونی که هنوز آشکار نشده تا بعد چی آشکار بشه؟ هنوز ما نمیدونیم چه خبر است، هنوز ما نمیدونیم که زمان ظهور وقتی اتفاق میفته چه اتفاقی میفته، ولی آنچه که معلومه اینه که تمام این مظالم و جنایت ها و گرفتاری ها و فشار ها و اینا همه مقدمات اون اتفاقه. اگه اینا نباشه اونا اتفاق نمیفته. حالا کی پیروزه؟ طراحی خداست. این عالم طراحی طراحی خداست. میگه اولا این که ما نمیفهمیم چرا خداوند غالبه. اول جلسه عرض کردم بعضی دوستان نبودن، مثال بسیار واضح داستان یوسفه. در داستان یوسف تو هیچ کدوم از فرازها شما نمیفهمی خدا غالبه. خلاصه سوره یوسف این آیه است: والله غالب علی امره. همه جای داستان یوسف، یوسف منکوبه، مخوره، زندانیه، تحت فشاره، برده است، فروخته شده است، کجا والله غالب علی امره؟ آخر داستان معلوم میشه، شاهنامه آخرش خوشه. آخر داستان خدا همه رو سرکوب میکنه. یه کمی به داستان یوسف دقت کنی. کیا مقابلشن؟ یوسف چه انرژی داره، چه قوه‌ای داره، چه پشتبانی داره؟ کسی که برادراش بندازنش تو چاه، اول بخوام بکشنش، بعد بندازنش تو چاه، بعد به غلامی بفروشنش. این که دیگه برادرشه، وای به حال اون شهری که رفته در یک کشور غریب، سرزمین غریب به غلامی فروخته شده. چه پناهگاهی داره؟ اونم نه مقابلش یه آدم عادی، مقابلش زلیخاست که ابصار عزیز مصر در دستشه. حالا یوسف چه توانی داره؟ خدا من میگه ببین من میخوام اینو عزیزش کنم. همه بر علیهش دارن میزنن، بدنامش کنن، گم و گورش کنن، از نام و نشانها پاکش کنن، ولی خدا میگه من پشت سرش وایستادم. حالا خدا غالبه بر امرش هست یا نیست؟ علامه فهمد اولین اشکالی که انسان ها نمی فهمند آخه آیه این بود: والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خدا غالب بر امره ولی اکثر مردم نمی فهمند. میگه اولیش اینه که مردم نظرشون محدوده، فقط همین به قول ما نوک دماغشون رو میبینن. یتکلم عن حال، از همین حالشون فقط سخن میگن. و یغفل عن المستقبل، مستقبل از آینده مردم غافلن. و یحسب دولتن یوم دولتن و یعود قلبت است و یحسب دولت یوم دولتن، حکومت امروز رو حکومت میدونن و غلبه این لحظه رو غلبه میدونن. و یأخذ عمره القصیر و متاع القلیل، عمر کوتاه و متاع قلیل خودشون رو مقیاس حساب میکنن. حالا البته زمانه ما فرق کرده، در زمان قدیم 600 سال طول کشید تا بنی العباس ساقط شدن، بنی امیه 90 ساله ساقط شدن. امیرالمومنین مکرر بهشون هشدار داده یه خیلی ذوق نکنید، به زودی حکومت ازتون میگیرن. اما در زمانه ما که دیگه اینجوری نبوده، در زمانه ما چقدر حاکم عزل شدن، حاکم هایی که حاکم مطلق بودن در سرزمین خودشون. خود ما توی عمر کوتاهمون چند تا آدم دیدیم در همین اطراف دور و بر خودمون. لذا میفهمد این گونه نیست که اگر کسی امروز الان بر سر مرکب راهوار حکومت سواره، اینو شما حکومت حساب کنید، بگید آه دولت اینه، این سلطنت اینه، زندگی اینه. لکن الله سبحانه هو المحیط به زمان و المکان، خداوند محیط به زمان و مکانه. و الحاکم علی الدنیا و الاخره، حاکم دنیا و آخرته. و القیوم علی کل شی، خداوند قوام همه عالم در دست خداست. اذا حکمه حکمه فصلا، اگه حکم کنه حکمش ردخور نداره. و اذا قضا قضا حقا، اگر قضاوت کنه قضاوتش حقه. و الاولا و الاغبا به نسبت الیه واحدتون، بشر امروز یه اقدامی میکنه نمیدونه آثارش چی میشه، اما خداوند امروز و فردا براش یکیه، در نزد خدا صبح و غروبی وجود نداره. لا یخاف فوتن، از فوت نمیترسه. و لا یعجل فی امرن، عجله در کاری نمیکنه، مثل ما نیست. فمن الممکن، پس ممکنه، دقت فرمایید خیلی دقیقه، بل الواقع، بلکه واقعه نه ممکنه. ان یقدر فساد یوم مقدمتن یتوسل بها الی اصلاح دهر، ممکنه فساد امروز مقدمه اصلاح یک روزگار باشه. شما الان داری فرزندتو، برادر کوچیکترتو تربیت میکنی، شما هزار سالم اگه بهش بگی آقا جان اینو نخور، گوش نمیده، بچه کوچیک یه بار بخور میخوره، بعد دل درد میگیره، بعد متوجه میشه که بابا خوردن بچه کوچیک دیگه هیچ حالیش نمیشه. درسته؟ بچه کوچیک هیچ حالیش نمیشه، بچه فقط میخواد بخوره، هر چی دلش بخواد بیار بکنه تو دهنش. یا شما میبینی بابا اصلا حالیش نمیشه، میگه بابا برو برو خور. میخوره، درسته الان دل درد میگیره، ولی تا آخر عمرش یه درسی میگیره که هر خوراکی خوردنی نیست، هر چیزی رو نباید خورد. شما که مربی هستی اینجا تشخیص میدی که بابا این بخواد تا آخر عمر که نمیتونم منش درس بدم که اینم حالیش نشه، یه جایی باید حالیش بشه، یه جایی بچه تو رها میکنی، برادر تو رها میکنی که برو بخوره زمین تا بعد بفهمه که زمین خوردن چه مزه‌ای داره. شما اینجا زمین خوردن مقدمه میکنی برای اصلاح یک عمرش. میگه خداوندم گاهی فساد امروز رو مقدمه میکنه برای اصلاح یک ده. ما نمیدانیم که این دنیا چقدر دیگه ادامه داره، برای ما 100 سال یه عمره، بیشتر از عمر ماست، برای خداوند هزاره و ده هزار سال و اینا هیچ یه لحظه هم حساب نمیشه. او هرمان و فردن، گاهی هرمان یه نفر ذریعه الی فلاح امتن. خب یه امام حسین در کربلا با 70 نفر به شهادت رسیده، ولی یک جریان هدایت درست کرده، این همه انسان ها در کنار این جریان هدایت شدن. گاهی محروم کردن یک نفر مقدمه اصلاح یک جامعه است. فیظن الجاهل، آدم جاهل خیال میکنه که ان الامر اعجزه الله، کار از دست خدا در رفته، و ان الله سبحانه او مسبوق مغلوب، خدا مغلوب شده، سا اما یحکمون، بد حکمیه این حکم. لکن الله سبحانه او یرا سلسلت از زمان کما یرا القطعت منه. ببین شما الان میخواید بچه تو تربیت کنی، شما در مقام تربیت دارید نگاه میکنی میخوای برای 70 سال بسازیش، نه برای یه لحظه. فرض کن مثلا مسئله مالیه، فرض کن الان شما 100 میلیون برای بچهت کنار گذاشتی، این 100 میلیون رو میخوای چیکار کنی؟ خب این الان گاگوله، میگه بده من یه ماشین بخرم باش برم شما این 100 میلیون رو میخوای سرمایه زندگیش کنی، میگه 100 میلیون پولی نیست که من بدم تو باش این ماشین بخری، که میخوای بریم مثلا تو خیابون قیافه بگیری ماشین 100 میلیون. من تو فکر ازدواج تو هم. شما داری چی رو نگاه میکنی؟ داری 70 سال رو نگاه میکنی، اون داره 7 روز رو نگاه میکنه، اون میخواد سرمایهش رو تو 7 روز خرج کنه. حالا این الان ماشین میخواد، اگه یه 15 سال ببریش عقبتر مثلا 1 میلیون اگه ایدی گرفته باشه، میخواد همش رو بره کاکائو بخره. دیشب تلویزیون با یه بچه کوچولو صحبت کرد، گفت اگه 1 میلیون بد بدن چیکار میکنی؟ گفت همش رو پوفیلا میخرم. خب اون همش 1 میلیون پوفیلا میخره، این یکی هم اگه مثلا یک خود بزرگتر میشه پوفیلاش عوض میشه. خداوندم این گونه است. و یحکم علی جمیع خلقه کما یحکم علی الواحد منهم، و به همه خلق حکم کنه اون گونه که به یه نفر حکم کنه. لا یشغله شأنون عن شأنن، هیچ شأنی از شأن دیگه مشغولش نمیکنه. ولا یعوده حفظهما، حفظ عالم براش سخت نیست، و اول علی العظیم. بعد فرمود لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، خیلی فریب نخوری ها، ببینی یه عده دارن میخورن و میبرن و اختلاس میکنن و صفایی میکنن، متاع قلیل، این متاع قلیله. ثم مأواهم جهنم و بئس المآب. شما اگر فقط یه فاکتور رو در نظر بگیرید و اون یه فاکتور، کسی به این مطلب فکر کنه، اون فاکتور چیه؟ جاودانه بودن عالم بعد. در مقابل زندگی جاودانه، این زندگی دنیا چه ارزشی داره؟ امیرالمومنین در توصیف بهشت میفرماید که اگر به این توصیفی که من گفتم فکر کنی، ما خب فکر نمی کنی. همینجا از مجلس من میری بیرون مینشینی در قبرستان صبر میکنی تا مرگت فراموز، اگه تصور کنی فقط بهشت. تازه بهشت جایگاه انسان، پاداش انسان نیست، جایگاه. تازه حالا شما فقط به همین یه عنصر اگه فکر کنی در خلوت که بهشت جاودانه است. جاودانه یعنی چی؟ آقا شما الان یه صحبت میکنید 100,000 تومان بهت میدم، یه ساعت رفتی صحبت کردی 100,000 تومان گرفتی، خیلی خوبه دیگه. حالا اگه 200,000 تومان بدن چی؟ حالا اگه 1,000,000 تومان بدن چی؟ حالا اگه بری یه جا یه صحبتی بکنی یه ساعت، بابت این یه صحبت تا آخر عمر روزی 1,000,000 تومان بهت بدن. بالاخره عمر آخر داره، شما داری یه 70 سال ناقابل زندگی تو اینجا مصرف میکنی در راه خدا، خداوند به تو بهش جاودانه رو میده، اصلا قابل قیاسه؟ بعد در ازای اون زندگی جاودانه اینجا چجوری میشه ادلاز ارزشی با همین دوتا رو مقایسه کرد؟ نکته دومی که مانع میشه مردم بفهمن که خدا غالبه این است که غلبه معنویات با جسمانیات فرق میکنه. در کربلا جسمن کی غلبه کرد؟ سپاه ابن زیاد. ولی معنویت کی غلبه کرد؟ کدوم معنویت غلبه کرد؟ کار به جایی رسید که یزید از خودش بری کرد این کارو، گفت کار من نبوده، خدا لعنت کنه ابن زیادو که این کارو کرد. تازه ما نمیگیم 1,000 سال بعد رو نگاه کن که کی غلبه کرد، میگیم در همون داستان نگاه کن کی غلبه کرد. میفرماید غلبه معنویات غیر غلبه جسمانیاته. فان غلبت الجسمانیات و قهرها ان تتسلط علی الافعال، بر افعال غلبه میکنه جسمانیات، اونا رو منقاد و مطیع میکنه، قهر و غلبه پیدا میکنه، آزادی اختیار رو سرد میکنه، اجبار رو مسلط میکنه، همونطور که دعب پادشاهان مستبد این گونه است. یه عده رو میکشن، یه عده رو اسیر میکنن، هر کاری که خواستن میکنن، حکم میکنن. و قد دلت تجارب و حکم البرهان علی ان الکره و القصر لا یدومون. ولی تجربه، ببین علامه طباطبایی ها میگه هم تجربه حکم میکنه هم برهان داریم برای مسئله که قصر دائمی نیست. شما نمیتونید دائما با استبداد حکومت کنید، بالاخره جامعه منفجر میشه. این همه مصداقاش تو دور و بر خودمون در همین عمر کوتاه ما اتفاق افتاد. استبدادهای عجیب و غریب در یکی از کشور، در این تونس بن علی، 1/3 جمعیتش اطلاعاتی بودن، یعنی از هر 3 نفر یه نفر اطلاعاتی بود. دیگه از این بالاتر دیگه به هم خورد اوضاعش. یه مستندی نشون میداد راجع به شیوه جاسوسی در آلمان شرقی، موقعی که آلمان غربی و شرقی بود، آلمان شرقی که وابسته به روس‌ها بود. اصلا نمیدونم شما اون مستند دیدین یا نه، تعجب برانگیزه. بعد اونجا میگفت در آلمان شرقی از هر 3 نفر یه نفر جاسوس بوده. اون وقت با اون سیستم، با دقت، با اون نظام دقیق، این هم جدلاز جمعیت اطلاعاتی، شما ببینید بازم فروپاشی اتفاق میفته. نمیشه با استبداد حکومت کرد. منتها در قدیم 400 سال طول میکشی چون پویای جامعه طولانی بود. الان جامعه ها پویا شدن، به سرعت ساقط میشن استبداد ها. و ان سلطت الاجانب، سلطه اجانب لا یستقر رو علال امم الحیه، نمیتونه بر امتهای زنده استقرار پیدا بکنه، فقط ایام قلیلیست. اما غلبت المعنویات، غلبه معنویات چی؟ خب اسلام آمد، سلام علیکم، غلبه جسمانی هم پیدا کرد. اما بعدن حکومت عرب ها وقتی ضعیف شد، غلبه جسمانی اسلام هم از بین رفت دیگه. چطور اسلام در بین ایرانیان باقی می؟ اگه غلبه جسمانی بود باید از بین میرفت دیگه. شما مراجعه کنید به کتاب‌های سیره، همین خدمات متقابل اسلام و ایران آقای مطهری. ببین ایرانیان در قبال اسلام چه اقداماتی کرد، چه خدماتی کردن، برای اینکه اسلام با شمشیر وارد ایران نشد. حالا البته یه مش آدم هستن الان میخوان ثابت کنن که نه، اینه به شمشیر وارد شد. بالاخره این مثل مکابره با شب و روزه، مثل اینکه الان بگی روزه بعد. حالا مثلا یه اتفاقات سیاسی افتاده، از دست متدینین دلخورن، رفتن سراغ اصل اسلام. چه رفتی به اصل اسلام؟ حالا از دست من دلخوری میخوای انکار واضحات کنی؟ واقعا این اسلام، این رابطه بین، فقط همین تاریخ رو تماشا کنی معلوم میشه دیگه که آیا اسلام با شمشیر وارد شد یا با قلب ها حکومت کرد. اگر بر قلب حکومت بکنه چگونه شما میتونی بیرونش کنی؟ میفرماید غلبه معنویات ساکن شدن در قلب است. به انتراب بی افرادی رو تربیت میکنه که تعتقدها و تؤمنو بها. این همه سلسله جلیله علما، شاگردان علما، مردم عادی که توسط این علما تربیت میشدن، که فلیس فوق الایمان تام درجه ولا که احکامهی هست. مثل ایمان درجه نیست، قلعه محکمتر از قلعه ایمان نیست. فاذا استقر الايمان بمعنى من المعاني فانه سوف يظهر دهرا. اگر ایمان استقرار پیدا بکند یک روزگار ظهور خواهد داشت. گرچه استخفا یومن او برهتن، بله ممکنه یه روزی یا در یه برهه یه مستکبری بیاد چراغ ایمانو کمسو بکنه. ولی ذالک نجد و اند دول المعظم و المجالم الحیه. برای همین میبینید که دولت‌های بزرگ و جامعه‌های زنده امروز اعتنای عظیمی به شأن تبلیغ دارن، بیش از این که بخوان با سلاح کار کنن. هازا فی المعنویات السوریت الوهمیت التي بین الناس التي لا تتجاوز حد الخیال والوهم اما المعنى الحق الذي يدعو الیه سبحانه و ان امره اوزه و ابیان. و بعد یه مطلب دیگه بیان میکنه، خیلی جالبه. میگه نکته دیگه این که فالحق من حیث نفسهی لا یقابل الا الزلال و الباطل و مازا بعد الحق الا الزلال و من المعلوم ان الباطل لا یقابل الحق فالقلبت لحجت الحق على الباطل. حق بر باطل پیروزه. حق و شما آشکار کن، باطل خودش میره کنه، باطل کف روی آبه. و الحق من حیث و تأثیرهی و ایصالهی الى القایه. تا اونجایی که باطل در لباس حق میاد شما قبولش میکنی، شما لباسشو حق و آشکار کن، باطل خودش میره. لو قلب علا عدو الحق فی ظاهر الحیات کان معجورن و انقلب علیه عدو الحق فا ان اجبره علا ما لا یرتضیه سبحانه کانت وظیفته الجر علی الکره و الاضطرار. فالمؤمن منصور غیر مغلوب ابدا. مؤمن هرگز مغلوب نیست، اما ظاهرا و اما باطنا، و اما باطنا فقط. قال تعالی قل هل تربصون بنا احد الحسنین. و بعد اینم مطلب بسیار شیرینه، این که داریم ان شاء الله ما ببینیم اینو. میفهمید از اینجا معلوم میشه که ان الحق هو الغالب فی الدنیا ظاهرا و باطنا معا. غلبه با حقه، اما ظاهرن فان الکون کما عرفته یهد نوع الانسانی هدایتا تکوینیتا الالحق و السعاده و سوف یبلغ غایته. فان الظهور المتراء من الباطل جولتا بعد جوله. نگو آقا هرچی داریم میبینیم باطل میبینیم، این که دائما یه باطلی داره ظهور میکنه پشت سرش یه باطل دیگه جانشین اون باطل قبلی میشه، این اهمیتی نداره. انما هو مقدمتون لظهور الحق. اینا همه مقدمه ظهور حق. باز مراجعه کنیم به داستان یوسف. یوسف رو میندازن تو چاه، این کار باطله. بدتر از اون این که میفروشنش به غلامی، چون اگه اونجا میمرد خلاص میشد. غلامی از مرگ بدتره. اما همه اینا مقدمه چیه؟ ما که الان تای داستان رو میدونیم میفهمیم اینا مقدمه چیه. اگه یوسف رو نمیفروختن میرفت هیچ وقت مصر؟ اگه مصر نمیرفت عزیز مصر میشود؟ البته عزت و ذلت ظاهری برای انبیا هیچ ارزشی نداره، انبیا فقط در پی انجام اوامر الهی هست. یوسف چه در ته چا، چه در زندان زلیخا، چه در تخت سلطنت مصر، حالش یکسانه. خداوند میخواد به زبان خود ما صحبت کنه، میخواد میگه ببین من اینم، که یک کسی که همه عالم بر علیشان من تصمیم گرفتم اینو عزیز کنم. حالا الان شما تماشا میکنی میبینی یه جنگلی آتیش گرفته. خب این جنگل الان آتیش گرفته، ولی این آتش چه اتفاقی داره میفته؟ درسته امروز جنگل سوخت، اما تمام این سوخته ها اینا میشه کود زمین، از دل همون سوخته ها گیاه زنده بیرون میاد، جنگل بعدی روی آوار همین جنگل بنا میشه، کشاورزا تتمه زمینشون آتیش میزنن، وقتی این کار میکنن تمام آفات از بین میره، اون تهگی ها آتیش میزنن، بعد اونو زیرو رو میکنن، خود همون سوختش هم میشه کود. حالا شما نگاه میکنی میبینی داره آتیش میزنه، شما الان داری این مقطعش رو نگاه میکنی. اینم داستانش از همین قراره. میگه این که میبینی باطلی پشت باطلی داره میاد، اینا هم مقدمه ظهور حقه. ولما ینقض سلسله الزمان، هنوز سلسله زمان تموم نشده، هنوز روزگار به پایان نرسیده، هنوز نظام کونی کارش تموم نشده. و نکته دیگه این که صفات جمیل از آن حق و صفات ذمیمه از آن باطلن، اما لحق القول والفعل کل صفت جمیل است، ثبات، بقا، زیبایی، ولی باطل القول والفعل کل صفت ذمیمه، همه صفات مذموم از آن باطل، تزلزل، زوال، قب، سو. بچش هم همون عبارت های قبلی است که گفت ذالکم لا ربکم خالق و کل شی الذی احسن کل شیء خلقه. و اصلش اینه که ان السیئات اعدام و بطلانات، سیئات معدومه، همه قبایح متعلق به عدمیاته. ببین شما از چی رنج میکشی؟ هفته پیش مفصل گفتیم، گفتیم آن چی که انسان ازش رنج میکشه از عدمه. مثلا که یه حکومتی بد میشه، مردم از اون حکومت ناراضی هن. وقتی که اون حکومت به مسائل اقتصادیشون رسیدگی نمیکنه، عدم رسیدگی به مسائل اقتصادی یک وجوده یا یک عدمه؟ وقتی که یک حکومت اجازه نمیده که اون مردم آزادانه حرف بزنن، الان چی شده؟ یه وجودی بهشون داده یا یه عدمی رو ایجاد کرده؟ وقتی یک حکومت به سلامتی مردمش رسیدگی نمیکنه، الان اینجا چه اتفاقی افتاده؟ عدم سلامتی، عدم آزادی فکر، عدم رفاه اقتصادی. مثلا عزت اون مردم زیر سوال میره، همه جای دنیا میرن آدمای زایه‌ای هستن، میشه عدم عزت. نمیدونم دیگه، همین چیزه که هر جامعه قیام میکنه. جوامع برای چی قیام میکنن؟ یکی اقتصادش تنگ میشه، یکی به خاطر اعتقاداتش قیام میکنه. اگه شما ریشه یابی کنید اون چیزی رو که جوامع به خاطر اون به حکومتشون اعتراض میکنن، تمام اون امور امور عدمیه. یا آقا اینا سیئه، شما به هر چی میگی باطل اگه کنکاش کنی میبینید تو دل اون باطل یه عدم وجود داره. هیچگاه وجود زشت نیست، همیشه آنچه که نازیباست عدمه. یا آدمی میاد بعد میگه بابا این آدمه که دیگه وجوده که اومده زندگی ما رو خب این آدم اومده از شما سلب آسایش کرده، اینم بازی عدمه. یعنی این آدم باعث سلب آسایش دیگه، آسایش شما رفته، آسایش نیست، نبود آسایش. یکی شلوغ میکنه، شما میخوای مطالعه کنی، اینجا نبود سکوته، نبود آرامش. خلاصه ریشه یابی اگر بکنی هیچگاه نمیبینی که بر چهره زیبای حق یه غباری بشینه. تمام گرد و غبارها و سیاهیها مربوط به چهره زشت باطله. حالا شما بگو باطل هست یا نیست؟ سوال من اول جواب بدین، باطل هست یا نیست؟ اسمان وجود باطل نیست، باطل عدمیاته. به همین خاطر که میگه اگر حق آمد باطل خودش میره، چون باطل اصلا نیست. به همین خاطر که میگه وقتی که حق میاد باطل نمیتونه در مقابلش مقاومت کنه، چون ما تصور میکنیم یه چیزی هست به نام باطل، یه چیزی هست به نام حق. نه خیر، باطل نبود حق، هر جا که حق آمد باطل رفت. قرآن چی میگه؟ احسن، جا الحق زهق الباطل. نه اینکه باطل یه چیزیه، باطل نبود حقه. حالا خداوند میگه من حقم، ما الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی که موجوده خلق مخلوق خداست و احسنه. پس این عیب و ایرادهایی که در عالم هست از کجاست؟ همه این عیب و ایرادها و سیئات اینا همه عدمیاتن. یه ذره به اجازه بدی اینو تمام کنم در خدمت. ان السیئات اعدامون، به همین خاطر میگه سیئات اعدامن، بطلاناتون باطلن، یعنی نیستن، عدم باطل. پس اینا مستند به خداوند نیستن، چون نیست که نیست دیگه. هو الخالق الفاطر المفیز، او خالق فاطر مفیز وجوده، به خلاف حسنات. منبع کل خیر و سعادت که ثبات و البقاء و البرکه، این همونیه که قرآن به لطیف ترین تعبیر اینگونه ازش تعبیر میکنه. انزل من از سماء ما ان فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل از سیل و زبدن. دو تا مثال تو این آیه میزنه. علامه طباطبایی به این آیه عنایت بسیار ویژه‌ای داره در المیزان. این آیه رو از قرر آیات میدونه. دو تا مثال زده، یکی سیل و کف، یکی فلز مذاب و کف. شما الان اگه بذاری فلز مذاب کفش بخوابه چی باقی میمونه؟ اصلا کف یه چیزیه یا چیز نماست؟ کف روی آب، کف روی آب یه چیزیه یا نمایش وجود داره؟ شما کفو بردار بذاری یه گوشه ببین بعد از یه 10 دقیقه چه چیزی باقی میمونه. خداوند حقو به آب، باطلو به کف روی آب مثال میزنه. حقو به فلز مذاب، باطلو به کف روی فلز مثال میزنه. ازا میگه زبد، زبد اون کفه. فحتمل از زیل سیلو زبدن رابیان و من ما یوغدون علیه ابتغاء حلیت اومتا از زبد کذالک یضرب الله الحق و الباطل. اما زبد، زبد یعنی کف، فیذهب جفاءن، کف میره. بنی امیه کفن، بنی العباس کفن و طرفداران اینا در طول تاریخ همه کفن. تموم شد. کف دریا صورت های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. این عالم هم کفه، آسمانش کفه، زمینش کفه. اگه باور نمی کنی از اونایی که مردن می پرس. ببین الان اونا دیگه آسمان و زمینی دارن یا کف دریا صورت های عالم؟ کف دریا صورت های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. کجا ایده شهیدان خدایی؟ این شعرمان مولویه. کف دریاست ادامه اون شعر. نه مال حاج منصور نیست، مال شمال مولویه. حالا حاج منصور هم خونده اینو. یا با آواز میخونه کف دریاست رو. فکرم داری گریه میکنی. گفتم چی گریه درشتی؟ نگو که چیزه چی می فلشه چیه اینو میزنده لنزام یا فلش. گفتم چقدر ما صحبت همون اثرگذار بود، چه عشقی درشتی اومده چشش. و مطلب آخر، مطلب آخر این که حسنات مطابق حکم عقل و سیئات خلاف حکم عقل هم. شما ملاحظه بفرمایید، کوتاه بگم یه وقتی هست که بشر در دوران جناب نوح زندگی میکنه، بعد آرام آرام بشر با زندگی این دنیا آشنا میشه، انبیا یکی پس از دیگری میان تا کار میرسه به امروز که الان قرن 21مه. الان در قرن 21م یه کسی، یه راننده منو جای داشت میبرد، میگو باجی من رفتم کره. حالا این که نه، حرف من استناد به کلام اون نداره ها، من اینو راجبش تحقیق کردم، یقین دارم. حالا دارم از نقل قول اون میگم، فقط نقل قول نیست، تواتره، تواتریه که دارم از یه قولی میگم. گفت رفتم اونجا پیش یک کسی کار میکردم، میگفت اون به من گفته که فقط ما یه خط قرمز داریم، اونم دروغه. دروغ گفتی دیگه اینجا کارگر ما نیستی. و میگفت به شدت اینا نسبت به دروغگویی حساسن. حالا شما دروغ نگو، میتونی خیانت کنی؟ مثلا دخلشو بزنی؟ نمیشه دیگه. وقتی من دروغ بنا شد نگید، همه صیاد در دروغ نفته است. حالا اون آقایی که مثلا تو کره الان به این بابا گفته که دروغ نگو، مثلا دعوت انبیا رو شنیده؟ بله. یا رسیده به این، رسیده به این که دروغگویی بدترین فاکتور در کار این باباست. خیلی از کشورهای دیگه دنیا هم همینطوری هست. برای دروغگویی هزینه‌های سنگین قائلن. اونتا اونجا جوامعشون یه روابط و حساب و کتاب‌هایی داره که طرف اگه یه دروغ بگه بدبخت و بیچاره میشه، لذا نمیتونه دروغ بگه. ولی اینجا شما دروغ بگو این نقل و نباد، کی میفهمه؟ اونجا نمیشه دروغ گفت. یه جوری تنظیم کرده که نتونن دروغ بگن. حالا نمیخوام شر بدم، ولی اگه الان فلان جامعه دروغ نمیگه، به خاطر این است که انبیا گفتن یا رسیده به این امر. حالا یه سوال دیگه، چقدر هزینه داده تا رسیده؟ خدا میدونه، خدا میدونه که چقدر هزینه داده تا رسیده. خب انبیا بس برای چی اومدن؟ برای اینکه ما بیل به کمرمون نخوره هزینه بدیم. از اولش به حرف انبیا گوش بدیم، هزینه ندیم. خب حالا یه سوال دیگه، الان اونا میفهمن چرا نماز صبح دو رکعته؟ کی میفهمه؟ اگر بشر به تمام اسرار جهان اطلاع پیدا بکن، از جمیع اسرار جهان با خبر بشه، به جمیع اسرار احکام اطلاع پیدا بکن، اون وقت بشر متوجه میشه که باید دو رکعت نماز صبح بکنه. الان بشر نمیفهمه، الان بشر دروغگویی رو میفهمه، خیانت رو میفهمه، بده تهمت زدن رو میفهمه بده، ولی یه سری چیزها رو عقلش کشش نداره چون لوازمش رو نداره. ایشون میفهمد که حسنات مطابق حکم عقلن. حالا شما عقلی دیگه، درسته؟ اون مقداری که خودت میفهمی و قیاس کن، بقیهش هم به اون عطف کن. شما تمام اونجایی که عقلت میکشه وقتی دینو بررسی میکنی میبینی همش عقلی. این نهج البلاغه از اول تا آخرش عقل تایید میکنه، یه جایش هم البته عقل میگه من نمیفهمم، ولی اون جایشو که میفهمه، که بسیاریشو میفهمه چون نهج البلاغه است دیگه، واضحه، اونایش که میفهمه همه اینا درست. سیئات هم خلاف حکم عقلن. حالا یه دسته از سیئات ما شاید نفهمیم، اما بسیارش میفهمیم. آقا غیبت خلاف حکم عقل نیست؟ تحریم غیبت، تحریم دروغ، خلاف حکم عقل نیست؟ شما اگه میخوای بفهمی خلاف حکم عقل هست یا نیست، این گونه امتحان کن. گرفتن مال مردم خوبه یا بده؟ یه بچه کوچیک الان چیکار میکنه؟ دو تا بچه کوچیکو بذاری کنار هم چیکار میکنن؟ یه مش اسباب بازی هم بهشون بدی چیکار میکنن؟ اگه یه بچه رو ببری خونه یه بچه دیگه، این بچه مهمونه چیکار میکنه؟ همه اسباب بازی های اون میزبان رو مال خودش میکنه یا نمیکنه؟ حالا اگه همین بچه‌ای که همه اموال اونو داره قصد میکنه، اون بیاد یه دونه از اموال خود اینو قصد میکنه، این چیکار میکنه؟ دادش میره به آسمون. پس معلومه که فطرتش داره میگه قصد کردن مال دیگران بد است. اونجایی که خودش قصد میکنه چون بد نیست که مزه داره، اما وقتی یکی میاد مال اینو قصد میکنه، این داد میزنه. تمام دروغگوها، تمام تهمت زنا، تمام اختلاسگرا، تمام رباخورا، اگه همون کاریو که عاشقشن شما نسبت به خودشون انجام بدی، بیزارن از اون کار. اما من به شما تهمت نمیزنم، شما هم به من تهمت نزن، بدت میاد؟ لذت میبری، هم از کار خودت لذت میبری، هم از اینکه اون به تو تهمت نمیزنه لذت میبری. من پشت سر شما حرف نمیزنم، خودم لذت میبرم از این حال. وقتی میبینم شما پشت سر من حرف نمیزنی، منم لذت میبرم از شما. مثلا میبینیم یه جا میبینیم یه مردمی هستن اصلا راجع به هم دیگه حرف نمیزنن، لذت میبریم از این حالشون، گرچه خودمون هم پشت سر هم دیگه حرف بزنیم. ما پشت سر مردم تو خیابون راه به راه بوق میزنیم، اما اگه یکی پشت سر خودمون بوق بزنه، سرمون از پنجره میریم بیرون، یه سریال فوش بهش میدیم، چون ما میفهمیم این کار بده. اونجا که خودمون بوق میزنیم نمیفهمیم، چون هوا بر ما غالبه. اما وقتی یه کسی دیگه بر ما بوق میزنه که دیگه هوا بر ما غالب نیست، که اینجا میفهمیم زشتیه این کارو. این داستان دینه، دین مطابق حکم عقل است. حالا هر کی بعدش میاد بعدش میاد. این فرمایید که حسنات چه قول چه فعل مطابق حکم عقلن، سیئات چه قول چه فعل قد مر ان الله سبحانه وضع ما بینه للناس على اساس العقل. اینم از این. و مطلب آخر، این مطلب آخرم خیلی زیباست، یه جمله است: تمام مفاسد نتیجه بطلان حکومت عقل است. انت منتا، شما تحلیل یعنی چی؟ آبو تحلیل کنی چی میشه؟ میشه اکسیژن و هیدروژن. تحلیل یعنی این، یعنی اجزایش از هم جدا کن. شما یه فسادی که تو جامعه اتفاق میفته تحلیلش کن، چون فساد ترکیبیه، تحلیلش کن، اجزایشو ببین از کجا درست شده. اگه از بطلان حکومت عقل نبود، آقای بچت فرموده بود که یه جو عقل اگه باشه میشه دنیا رو اداره کرد. یعنی چی؟ یعنی یه جا عقلم 70 سال پیش آقا رضا دربندی میگفت عقلو بستن به پای کلاغ داشت میبردش، عقلو بسته بودن به پای کلاغ داشت میبردن. یه جو عقل اگه باشه، ایشون میگه تمام، اگر مفاسد اجتماعی و فردی رو، هم فردی هم اجتماعی رو تحلیل کنیم، حتی فی المفاسد المسلمت التي لا ينكرها منکر، حتی مفاسدی که هیچ کس انکارشون نمی کنه، وجدت ان الاساس فیها یل اعمال التي یبطل بها حکومت العقل، اونجایی که حکومت عقل باطل کردی، عقل گذاشتی کنار، این اتفاق افتاده، هوا حاکم شده. و ان بقیت المفاسد و انکسرت و عظمت، بقیه مفاسد اگرچه زیاده همه بر اساس اینه. این بحث تمام شد، رسیدیم به بحث شیرین شراب، یعنی کلا بحث دیگه جزای اعمال تمام شد. ان شاء الله بر جلسه بعدی ما میشه برای روز، نمیدونم اینجا بعد از عید روز شنبه، اولین روز بعد از عید 15امه، دو شنبهش 17امه، اینجا برقراره؟ یعنی بلافاصله بعد از عید اینجا برقراره؟ یا بندازیم یه هفته بعد احتیاطاً؟
نه یه کلاس
هست. هست. نه دیگه هفته دیگه میخوام بریم خونه تکونی و اینا. انشالله جلسه بعدیمون میشه 17ام اگه زنده باشیم. انشالله پارسال یه جایی بودیم گفتیم جلسه بعدیمون میشه بعد از عید، بکنم انشالله هم گفتیم ولی دیگه نشد، تا الان هم نشد. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.